بسم الله الرحمن الرحیم. فما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. ظاهر این آیه همونطوری که ملاحظه فرمودید حفظ وحدت است در مسائل دینی، یعنی دین واحد است. انبیای الهی یک راه را ارائه کردن، یک هدف دارند. مؤمنان واقعی یک مسیر را طی می‌کنند و یک هدف دارند و اختلاف در دین نه تنها گناه است بلکه مستحق عذابم، انسان رو مستحق عذاب میکنه و سخط الهی رو هم به همراه داره. فرمود به این که اگر تنظیم قضا و قدر الهی نبود ما درباره اینها تصمیم جدی میگرفتیم. اینا که تو مسائل دینی اختلاف دارن، مردم معذورن چون جاهل قاصرن یا مستضعف فکری هن و مانند اون. اونها که عالمن و آمدن این 72 ملت را به راه انداختن، اونها گرفتار عذاب الهی خواهند شد. بنابراین کثرت در دین 72 ملت درست کردن نه معقول است و نه مقبول. درباره کثرت‌گرایی و این تفکر پلورالیسمی چند مطلب ارائه شد که بخش مهمش بر سبقه قرآنی و تفسیری داشت. اون بخشای عقلی بحث در بحث‌های فلسفه دین مطرح شد جداگانه. در بحث‌های تفسیری به سمتی باید حرکت کرد که سبقه قرآنی و تفسیریش کاملا محسوس و بیان باشه. چند تا سوال در بحث‌های روزهای قبل ارائه شد با ارائه برخی از شبهات کثرت‌گراها. قبل از اینکه به این شبهات بپردازیم بیان قرآن کریم در این زمینه روشن‌تر بشود و این است که نماز ستون دین ماست. این یک که از صلات و عمود و دین و هیچ نمازی هم بدون فاتحه الکتاب نیست. لا صلات الا با فاتحه الکتاب. این دو در فاتحه الکتاب همه ما میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم. این سه صراط مستقیم را هم مشخص امو صراط الذین انعمت علیهم. این چهار پس مغضوب علیه و ضالین صراط مستقیم ندارن و مردم هم سه گروه هن، یه عده منعم علیه هن، یه عده مغضوب علیه هن، یه عده ضالین. ضالین صراط مستقیم ندارن، مغضوب علیه صراط مستقیم ندارن، یک گروه خاصی صراط مستقیم دارن. مغضوب علیه مشخص است، ضالین مشخص است، اما اون منعما علی که صراط مستقیم دارن و ما از خدای سبحان مسئلت میکنیم راه اونها را به ما نشون بده، به توفیق پیمودن اون راه را هم به ما بده، اون را در بخشهای دیگر قرآن کریم بیان فرمود. یکی از اونها آیه سوره مبارکه نساست. آیه 69 سوره مبارکه نسا این است، 68 به 69 فهمد و لهدینا هم صراطا مستقیما و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. ما در نمازها به ذات اقدس اله عرض میکنیم صراط مستقیم را به ما نشون بده و ما را به صراط مستقیم هدایت بکن، هم بفهمان، هم در قلب ما گرایش ایجاد بکن که ما این سمت حرکت کنیم، هم وسائلش فراهم بکن و صراط مستقیم را هم با اون تثلیث کاملا مشخص کردن که مغضوب علیه در صراط مستقیم نیست، ضالین در صراط مستقیم نیستن، فقط منعم علیهم در صراط مستقیم هست. صراط الذین انعمت علیهم، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. پس سه طایفه در جهان زندگی میکنن، یه عده مغضوب علیهم که تو صراط مستقیم نیستن، یه عده ضالین که تو صراط مستقیم نیستن، یه عده منعم علیهم که جز صراط مستقیم هن. صراط الذین انعمت علیهم. خب اینا کیا هستن؟ اینها رو در سوره مبارکه نساء کاملا مشخص کرد، فرمود و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. این منعم علیهم کیا هستن؟ من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا همسفرهای خوبی هم هستن. خب پس منعم علی در فرهنگ قرآن انبیا هستند و صدیقین هستند و شهدا هستند و صالحین. اینا همشون یک راه دارن. ما هم از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم راه اینا رو ما نشون بده. اومد تفکر پرارزبی کسرتگرایی و مانندوم بشه بناس، راهی که درش انبیا نباشه، صدیقین نباشه، صلحا نباشه، شهدا نباشه، دیگه صراط مستقیم نیست. چند تا راه تو عالم نیست، راه بیش از یکی نیست. و این راه مستقیم راهیان خوبی هم دارد، اینا رفقای خوبی هست، هرگز همسفرهاشون را نمیذارن، هرگز به فکر قزم غفلت نمی کنن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در منا برای امتش قربانی میکرد، میفرمود این گوسفندا یا این شتر از طرف امتم، اینم برای خودم، به فکر امت هم بود. خب بنابراین اگر یه راه دیگری باشد دیگه مستقیم نیست. اومد اگه کسی بگوید به اینکه صراط مستقیم تو عالم زیاده، انبیا یکیش آوردن، خب این دیگه با فرهنگ قرآن هماهنگ نیست. اینا جز متشابهات قرآن که نیست که، اینا چیز روشنی است. اگر کسی بگوید، چون یکی از سوالهای اینه که بعضی ها گفتن که صراط مستقیم زیاد، صراط های مستقیم تو عالم زیاد است، در عالم دینداری و رستگاری تنها یک راه راست وجود ندارد، در عالم دینداری و رستگاری تنها یک راه راست وجود ندارد، بلکه راه های راست بسیاری وجود دارد و راهی که پیامبران به اون دعوت میکنند تنها یک راه از اون راه هاست. خب این لذا در قرآن کریم صراط مستقیم نکره ذکر شده، بله نکره ذکر شده، اما مشخص شده است که تمام خوبات و این راه هم قد غیر از نبیین و صدیقین و صلحا و شهدا دیگه کی میمونه؟ مغضوب علیه میمونه و ضالین دیگر. آدم خوب تو این راه دیگه، ما بگیم راه خوب تو عالم زیاده، صراط مستقیم تو عالم زیاده، یکش انبیا گفتن، نه خیر، همین یه دونه است و همین یه دونه است که همه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین اینجا. ما هم در تمام نمازها از خدا میخوایم ما هم تو این راه نگه بداره، بقیه میشه مغضوب علیه و ضالین. حالا بیان نورانی امام‌المؤمنین سلام الله علیه هم همین رو تأیید میکند. ایشون تو خطبه 18 نهج البلاغه که اختلاف قضات را و مانند اون را نهی میکند، میفهمد به این که چرا اینها اختلاف دارند، مگه اینها مسببن که هر رأی رو تصویب میکنند، در حالی که و الههم واحد، در خطبه 18 نهج البلاغه و الههم واحد و نبیهم واحد و و کتاب هم واحد. خب یه وقت از کسی دعوای ملکی دارد، این اختلاف همیشه بود و هست، یه برادری هم برادر دیگر رو به نام قابل و قابل به قصد میرساند، این اختلاف که از بشر گرفته نمیشه، ولی بالاخره یکی حق دیگری باطل. اختلاف در عمل، اختلاف در کار، اختلاف در مال، اختلاف در حقوق، این همیشه هست. بشر که به فرشته نیست که اختلاف نداشته باشند، بالاخره یکی حق دیگری باطل. اما اختلاف در دین روا نیست، یقینا یکی باطل. هیچ کسی اختلاف در دین، انبیا و اولیا اختلاف در دین را ترسیم نکردند تا بگیم دین ها متعدد است، صراط ها متعدد است. هر کدام از این انبیا که در اصل خود آوردن حق را آوردن به پیامبر دیگر، او را تصدیق کرد. منهاج و شریعه البته مختلف است که هر اصلی کار خاص خودش میکنه. صراط مستقیم یکیش درجات داره، البته بعضی ها تندتر میرن، بعضی کندتر میرن، بعضی جلوان، بعضی دنبالن، اما همه تو مسیرن. جریان سلمان و ابوذر رضوان الله علیهما نشانه پلورالیسم و کثرت‌گرایی نیست، تعدد درجات این صراط مستقیم است. همه تو یک مسیرن، اما یکی قوی یکی اقوا. هم لهم درجاتون آمده در قرآن، هم هم درجاتون آمده، یکی در سوره انفال است، یکی در سوره آل عمران. در خطبه نامه دیگری که نامه 85 که جمهور که از تعمیر دارن، 58 که نامه 58 که برای مردم شهرهای گوناگون مرقوم پر بوده، به این صورت است. فرمودن و کانو، چون وقتی بود مارک از تعمیر خلیفه شدن، تقریبا 50 اون چی که الان بسیار 50 کشور و 50 دولت هست، اون روز همه زیر فرمان هستمیر بودن. یعنی این قسمت مهم آسیای میانه تا قلب فرانسه همه و همه تحت حکومت هستمیر بود. هم امپراتوری روم فتح شده بود، هم امپراتوری ایران. بیش از این دو بلوک مقتدر در اون روز روی زمین تو خاورمیانه کسی نبود. که حجاز بود که در اون هسته مرکزی وجود داشت، شرق حجاز امپراتوری به شاهنشاهی ایران بود که فتح شد، غرب حجاز هم امپراتوری روم بود که فتح شد. اینا والی داشتن، نماین داشتن، هم در آذربایجان و بخشای دیگر ایران والی میفرستادن، هم در بخشای مصر و امثال مصر که در قسمت غرب حجاز قرار دارد والی میفرستادن. خب حجاز که بود، عراق که بود، شام هم که بود، مصر هم که بود، ایران هم که بود، همه این قسمت ها زیر مجموعه است حکومت است امیر که الان به صورت 50 کشور و 50 دولت در آمده. حضرت برای همه اینها استنداراشون نام مرقوم می‌فرمود. برای مردم شهرهای گوناگونی که زیر حکومت است امیر بودن مرقوم فرمود به این که و کان بد و امرنا انل تغییر و القوم من اهل شام. ظاهر برخورد ما با شامی ها که عمویان اونا رو تحریک کرده بودن این بود که همه ما باور داریم که ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحد ولا نستزیدهم فی الایمان بالله و تصدیق برسوله ولا یستزیدوننا. ظاهر امری بود که ما مسلمانیم، اونم مسلمانن، ما مؤمنیم، اون هم مؤمنن، ما چیزی اضافه نداریم، اونم چیزی اضافه ندارن. ظاهر امر این بود، الامر واحد الا مختلفنا فیه من دم عثمان. مگر که در جریان خودخواهی عثمان یه اختلاف سیاسی بین ما و اونها وجود داشت و ما هم از این خون بری بودیم، برای اینکه خیلی ها خواستن رو بکشن ما جلوشون گرفتیم ولی نشد، گوش نهدن. بعد به این عمویان و شامیان گفتیم فقلنا تعالا ندا به ما لا یدرک الیوم به اطفاء النائره و تسکین العامه. بیایید ما با هم بشنیم، گفتگو کنیم، مذاکره کنیم، حل کنیم مسئله رو. حتی یشتد دل ام و یستجمع فنق و عرابز الحق موازعه فقالو بل نداویه بالمکابره. گفتن نه بابا شمشیر مشکل حل میکنیم، ما از اول پیشنهاد مذاکره دادیم. اینا گفتن ما با شمشیر حل کنیم. بعد وقتی که دیدن شکست مخلن قرآن را به سر کردن. فعبو حتی جنحت الحرب و رکدت و وقدت نیرانها و همیشت فلما زرستنا به ایاهم و وضعت مخالبنا فینا و فیهم عجاب و اندزاله که لذی دعونا هم علیه. وقتی که ما کشتی دادیم اونا کشتی دادن به سطوح آمدن، حالا گفتن بیاد بشینیم بشین مذاکره کنیم. حضرت ما که از اول گفتیم بشینیم مذاکره کنیم که خب. بنابراین اختلافی مثلا که کسی بگوید همه حق پیش علی سلام الله علیه نیست، دیگران هم بی حق نیستن، اینطور نیست. همه حق پیش علی سلام الله علیه است. دین یکیست، کتاب یکیست، راه یکیست، راهنما یکیست، اختلافی در کار نیست. حالا برسیم به سراغ اون شبهاتی که مطرحه. یکی از شبهات این است که گرچه بعضی از شبهات در طی بحث‌های تفسیری پاسخ داده شد، درباره شبهات و مسائلی که قبلا گفته شد این بود که برهان عقلی بر اینه که بشر از بین نمیره، از جای دوری آمده به جای دوری میره، روح مجرده، انسان با مردن از بین نمیره و یقیناً بعد از مرگ زنده است و نمیداند کجا میرود. خب اگر یه موجودی زنده است و زنده بالاخره آثاری دارد، تغذیه میخواهد، جامعه میخواهد، جایی میخواهد، حساب کتابی دارد، سعادت شهوت دارد، چیکار بکنه کجا راحت باشه؟ اینجاست که مسئله ضرورت وحی نبوت تبیین میشه که انسان با مردن یه زندگی ابد را شروع میکنه. زندگی ابد هم زاد و توشه ابد میخواد. چه کنیم که اونجا برای همیشه راحت باشیم؟ این معنا را عقل کاملا میفهمه و دستش هم خالیه، میگه من هیچ راهی ندارم چه بکنم که اونجا راحت باشم. اون خدایی که جهان و ما و رابطه ما و جهان را آفرید باید برای ما راهنما بفرسته. مهمترین دلیل عقلی را این بزرگان اقامه کردند برای نیاز جامعه بشر به وحی و نبوت. اون وقت این کسی که از طرف خدا می آید در تمام مقاطع استگانه باید معصوم باشه، یعنی حرفی را که از ذات اقدس اله می گیره همون باشه که خدا فرمود، همون را بفهمه که خدا فرمود، همون را تلقی کنه که خدا فرمود بدون کم و زیاد، و همون را حفظ بکنه دو، و همون را به مردم برسونه سه. پس این سه مقطع که باید معصوم باشه مطابق برهان عقلی است. اون سه طایفه از آیاتی که گفته شده انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، یک، سنقری کفلا تنسا، دو، ما ینتوان الهوا این هوا الا وحی یوها، سه، اینه تقریبا تأیید و تسبیح به همون برهان عقلی است. حالا اگر برخی از آیات دلالت کرد بر این که مثلا در بعضی از مقاطع انبیاء علیه السلام ممکن نسیان داشته باشن، باید اون آیه رو بیشتر تأمل کرد. گاهی ممکن است که بگویند به این که این آیه سنقره و کفلا تنسای استثنایی دارد الا ماشاءالله. این استثنا رو تو کتاب‌های ادبی خوندید، گاهی برای تأکید مستثناست، یعنی باید تأکید مطلب است. نظیر اون چه که در پایان سوره مبارکه هود آمده، اواخر سوره مبارکه هود، آیه 108 سوره مبارکه هود آمده. اینو تو کتاب‌های نحوی ملاحظه فرمودید که گاهی استثناء برای تأکید مستثناست، اصل مطلب است. آیه این است که آیه 108 سوره هود، و اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. مردان مؤمن در بهشت مخلدن مگر اینکه خدا بخواهد. خب یکی از امور قطعی دین این است که هرگز خداوند مؤمن را از بهشت بیرون نمی کند. این را از بهشت بیرون کند که چی؟ کجا ببره؟ یعنی این الا ما شاء ربک هم قرینه داخلی دارد که منظور تقویت مستثناست و هم قرینه خارجی. قرینه خارجیش اون برهان عقلی است که هرگز ذات اقدس اله مؤمن را از بهشت بیرون نمی کند. وعده خلود هم داد. آیات دیگر می وعده خلود داد. شاهد دیگر این است که عطا ان غیر مجزوز. این شاهد داخلی. خب یعنی منقطع الاخر نیست. اگه برزخ باشه که منقطع الاخره. چون برزخ ختم میشه به قیامت. همود عطا ان غیر مجزوزن. یعنی غیر مقتوعن. یعنی غیر منتهن. تموم نمیشه. این شاهد داخلی. وقت اون مادامت سماوات فرزم کنایه از تعبیده. سماوات و عرضم تو قیامت هست. این چه نیست که سما نداشته باشه، عرض نداشته باشه، بی سما باشه، بی عرض باشه. تو سوره مبارکه ابراهیم فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. یعنی تبدل السماوات غیر السماوات، تبدل الارض غیر الارض. آسمان تبدیل میشه به آسمانی که دیگه لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. نه ماهی درش هست، نه ستاره‌ای درش هست، هیچ نوری از بیرون نیست. به خود انسان باید نور خود رو تأمین بکنه، به مؤمن تأمین بکنه، دیگری تو تاریکی میره جهنم. اینطور نیست که حالا برای او یه چراغ روشن کنن بگن راهت ببین، که این همونطور لنگان لنگان باید بدود تا به جهنم بشه، یا کشون کشون تو تاریکی میره جهنم، نه که راهش ببینی. که خب بنابراین سماوات یا عرض هست، یا عرضیست باید بخیر شهادت بدد دیگر، تبدیل میشه به عرض دیگری. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. یعنی تبدل الارض غیر الارض، تبدل السماوات غیر السماوات. پس بنابراین اون روز سماوات و عرض هست، منظور سماوات و عرض اخروی دیگه بعد که عوض نمیشود، که از اون به بعد دیگه تبدیلی در کار نیست. پس هم شاهد داخلی داریم، هم شاهد خارجی داریم که این عطای الهی تموم شدنی نیست. همود عطا ان غیر مجزوزن. جز یعنی قطع، یعنی منقطع نیست. نظیر اون که دستور مبارکه اذا وقع آمده. خب پس در چنین فضایی که هم شاهد داخلی هست هم شاهد خارجی هست استثناء کرده، همون الا ما شاء رب. این الا ما شاء رب میخواد بفهمند به این که حالا اگه اینها مخلدن، اینطور نیست که از قلم رو به قدرت مشیت الهی برن بیرون. که اینا تحت مشیت الهی هست، مشیت الهی هم بر تعبید تعلق گرفته. اینا ابدی هست، هیچ کی اینها رو نمیتونه بیرون کنه مگر خدا. خدا هم که خواسته اینها دائما اینجا باشن. تا کسی خیال نکنه حالا اگر کسی ابدی شد از قلمرو به قدرت و مشیت الهی بیرونه، اینطور نیست. اینجا هم وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دیگران فرمود تو که حالا فراموش نمیکنی، اینطور نیست که همون طوری که ذات اقدس اله و ما کان ربک نسیا، تو معاذ الله اونجور باشی. که تو اگر مسئول از نسیانی، چون عاصم داری، یا آن رها کنیم برای تو هم مثل دیگرانی. اون خداست که به ما کان رب بکن است، یا ذاتن منزه از نسیان است. برای اینکه علم محض است، یک علم با سهو جمع نمی شود. او علیم که نیست، اونجا صفت و موصوف یکیست، نه ذات و صفت یکیست، صفات هم عین همان، هم صفات عین همان، هم صفات و ذات عین همان. او علم است و علی، علم کلو، علم که سهبردار نیست، میشه جمع نقیزین. اون کسی که علمش زائد بر ذات هست ممکنه گاهی فراموش بکنه، اما کسی که متن علمه، متن علم اگر نسیان بکنه یعنی چی؟ یعنی علم بشه سهب. فرض ندارد، نه مفروض محال است. به ما کان ربک نسیا. اما درباره وجود ماره پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون تو فراموش نمی کنی، ولی چون من حافظم، من تو رو نگه می دارم. سنغره او که پلاتنز الا ما شاء ربک. پس اگه تو بخوای نیز فراموش بکنی، فقط من بخوام که بخوام فراموش بکنی، فراموش بکنی، منم که نمیخوام. تو حافظ دین منی، امین منی، خلیفه منی. این گونه از موارد استثنا همونی که تو کتاب‌های نحوی بلاد فهمود برای تأکید مستثنا است. میمونه مسئله فما ینسینک شیطان و تقعد بعد از اکرام القوم الظالمین که سوال شده. اون تو بحث‌های سوره مبارکه نساء مبسوطاً گذشت که ذات اقدس اله در قرآن کریم دو جا این آیه را مطرح کرده. یکی به مردم فرموده که مبادا کسانی که مجلسی تشکیل میدن علیه دین دارن سخن میگن اونجا حضور داشته باشید، دارن دین مسخره میکنن اونجا حضور داشته باشید. یه جا به پیغمبر فرمود، مستقیما به پیغمبر فرمود فلا تقعد مع الذین کذا و کذا. بعد در جای دیگر به مردم میفرماید به این که ما به شما گفتیم که در جلسات شرکت نکنید. شما تمام قرآن بگردید ببینید که خدا کجا به مردم گفته که در جلسات بیگانگان شرکت نکنید. فقط یه جاست که به پیغمبر گفته. معلوم میشه اونجا یه پیغمبر گفته مخاطب اصلی مردمن، وگرنه خود پیغمبر که در جلسه ای که او رو مسخره میکنن حضور پیدا نمیکند که. فبود ما قبلا به شما گفتیم که در جلسات بیگانگان شرکت نکنید. به شما گفتیم، یعنی در کدوم آیه گفتیم؟ در اون آیه گفتیم فی اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم ولا تقعد معهم و بانندون. بعد فاما ینسینک الشیطان ناظر به مردم خواهد بود، به دلیل اینکه خدا فبود به مردم خطاب میکند که ما به شما گفتیم، قبلا به شما اطلاع دادیم که در جلسات اینو شرکت نکنید، در حالی که در هیچ جای قرآن شما نمی‌بینید که یک آیه‌ای داشته باشیم که خدا به مردم بفرماید وقتی که یه دید نشستن دارن دین رو مسخره میکنن شما اونجا نری. فقط به پیغمبر فرمود به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم ولا تقعد معهم. فقط به پیغمبر بود. معلومش از باب ایاک اعنی و اسمع یا جاره که روایات دارد نظر قرآن به لغت به سبک ایاک انی و اسمه یا جاره آمده. پس اون یونسینک ناظر مردم. اما اونی که تو سوره مبارکه حج آمده است که هیچ پیامبر نیست که الا ذات تمنا الغ الشیطان فی امنیته، یعنی شیطان نمیگذارد اون چی که مورد تمنی انبیاست در جامعه عملی بشه. نه معاذ الله در قلم رو به جان و فکر و نفس او شیطان راه پیدا میکند. الغ شیطان فی امنیته، یعنی او امنیه ای داره، تمنی داره، امید داره، آرزو داره که جامعه اصلاح بشه. در فضای جامعه شیطان دسیسه میکنه. اونگاه فرمود خدای سبحان دسیسه شیطان رو ثم یعنی او نصب میکنه ثم یحکم الله آیاته. این ناظر به الغای شیطنت شیطان است و مسن جامعه، نه محدود جان انبیا که بسون است. اما که درجاتی داره جریان سلمان و ابوذر بر صراط مستقیم درجات داره، مراتبی داره، اما این با وحدت او هماهنگ است. بقیه شبهات او از اینجا شروع میشه. یکی این که ذات اقدس اله حکیم است و حکیم باید دارای هدف والا باشه و هدف والاش همون هدایت مردم است که باید مقصد برسه و کمال انسانیت است، وگرنه خدا مقصد نمیرسه و امثال ذلک. این بحث ها نباید بحث محلی یا منطقی باشه. ما بحث جامعه شناسی نداریم، بحث محلی هم نداریم. این بحث بحث جهانی است. وقتی بحث جهانی میشه، جهان بینی میشه، یعنی گذشته به علاوه حال به علاوه آینده، این میشه جهان از در قرآن. خب وقتی شما این رو حساب بکنید ببینید که در جمع رحمت غالب است، حکمت غالب است، معرفت غالب است، مهر غالب است. چرا؟ برای اینکه عده زیادی بیراه میروند و ما اکثر الناس ولو هرسته مؤمنین، اما اینا با یا قاصرند یا مثلا در دسترسی ندارن یا یه عده توبه میکنن، یا برفرض اگر بی توبه نکردن دو به دالان ورودی مرگ رسیدن، عذابهایی در حال احتضار میبینن که تطهیرشون میکنن. نشد در برزخ، مگر برزخ مدتش کم است. مگر دوزخ برزخی کم است؟ سوخت و سوز برزخ اینا رو تطهیر میکند، در ساحره قیامت، در صحنه قیامت پاک محشر میشوند و بهش میروند. نشد در خود قیامت، در مواقف قیامت، اون روزی که 50,000 سال است، مشکلاتی دامنگیرشون میشه، تطهیرشون میکنه، پاک میشن و بهش میرن. نشد مقدار به جهنم میرن، تطهیر میشن، پاک میشن. بعید کسی عذابهای این مواقف او رو برنجونه به تطهیر نشه. بعد وارد بهش میشن، میشه ابدیت. گروهی که تو جهنم مخلدن بسیار کمن. تو این دایکومل میخورید و ان تو خلد فی هل معاندین، ابو سفیان ها بله مخلدن، اما معاویه، ابو سفیان، اموی، اینا مخلدن. اینا که عالمن، آمدن باز امام زمانشون در افتادن، اما خلود رو که ندارد که. این لام لام عاقبت است، نه لام غایت. فهمون خیلی ها اینن. این سوگند یاد کرده که لقد خلقنا لجهنم کثیرا، لام لام عاقبت است، وگرنه خدا همه را برای رحمت خلق کرده. فهمون عاقبت خیلی ها دوزخه، اما نفرمود مخلدن که. خلود ما رو معاندینه. معاند کیه؟ شما تو این 6 میلیارد شد گروه اندکی معاند پیدا کنی. اینم که فرمود لاملأن جهنم من الجنه و الناس، نفرمود لاخلدن نهم، که بعدم من رحمتن بدا و الى ما بدا یعود، از رحمت آمدند و به رحمت روند باز. سرانجام رحمت است. بحث هدایت که در دیروز گذشت، ذات اقدس اله هدایت کرده همه را تکمیلا یک. تشریعاً هم هدن للناس است، نظیراً للعالمین است. ارسلناک للناس کاف است و ارسلناک رحمت للعالمین است، نظیراً للبشر هست. دو اون هدایت معنی ایصال مطلوب که هرگز ذات اقدس اله وعده نداده، که یه هدایتی است برای خدا که هادی است، یه مضل. او هم هادی است هم مضل، هادی بعضی و از ایرا مضل. این تو نیست که هدایت بی ازلال باشد. یهدی من یشا و یزل من یشا اما و ما یزل به الا الفاسقین. یه کسی که عقل از درون، وحی از بیرون او رو راهنمایی میکنه، هدایت میکنه. فرمود به این که ما با عقل و نقل ایرا هدایت میکنیم. اگر بیراه رفت مهلت میدیم، راه توبه رو به سوی و باز میکنیم. انت الذی فتحت لعباده که بابن الی عفوک و سمیت توبه. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است و صحیفه سجادی. راه توبه باز، راه انعام باز، راه برگشت باز. گاهی داشتن پدر خوب، برادر خوب، فرزند خوب باعث میشه آدم بی توبه هم مورد عنایت الهی میشه. این که فرمود به این که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بی توبه، نه با توبه. خب با توبه شرک هم میآورد که. اما این به نفع موجبه جزئی از قضیه مهمل است که در قوه قضیه موجبه جزئی است. لمن یشاء، اون من یشاء کیه؟ لذا همه بین خوف و رجا به سر میبرن. نه با توبه. با توبه تو سوره زمر فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا انیبو الی ربکم. هیچ گناهی نیست که با توبه بخشوده نشه، حتی شرک، ارتداد، چه ملی چه فطری. اون حکم فقهی با حکم کلامی نباید خلط بشه، به تعبیر مرحوم شهید. تو حکم فقهی برای مرتد فطری اون احکام فقهی جارگان در جاش محفوظه، اما حکم کلامی که این در محققین مقبوله، که یعنی مرتد برو مرتد فطری هم باشه بینه و بین الله تطهیر میشه. اون احکام چارگانه فقهی در جاش محفوظ. خب اینی که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا مال توبه است. هیچ گناهی نیست که بی توبه آمرزیده نشه. خب بله، اینم تأیید بکند که رحمت الهی به اونجا میرسد که حوصله براخره غیر خدا محدود دیگه. تنها کسی که رحمت او بیکران است و نامحدود خداست. بعضی هستن که حوصلهشون، ظرفیتشون، شرح صدرشون محدوده، میگن دیگه الان از این ممکن است. گاهی داشتن فرزند خوب، گاهی داشتن پدر خوب، اینا اثر داره دیگه. وجود بارک اسلمی در اون جریان جنگ خیلی از کفار بودن، اینا که چون هر کسی که در برابر امام زمان شمشیر بکشه خب کافره دیگه، چون حرب و که حربی و سلم و که سلمی، مخارف و علیین فسقه و محارب و کفره. این بیان لطیف مرحوم خواجه انصاری خواجه طوسی است تو متن تجدید. اون کسی که با اسلمی مخالفت کرده اوی مسلمان فاسقی است، اونی که به جنگ با امام زمانش قیام کرده خب کافره دیگه، چون پیغمبر خود حرب و که حربی. خب نسبت به اونها خیلی از این کسانی که محارب بودن وجود مبارک اسلمی میتوانست اینا رو با شمشیر از بین ببره، در دم دست شمشیر حضرت قرار میگرفتن حضرت اینا نمیکشت. که مالک اشتر گفت مثلا ما اینقدر کشتیم، حضرت فرمود نه خیر، من خیلی ها رو میدیدم که مثلا اعقاب او، حالا یا فرزند مثلا نوه او، نتیجه او، نبیره او، ندیده او، یکی از شیعیان در میاد ما اینو نمیکشتیم با این سبب. خب این اون چند سال بعدم میدید، یه وقت است که اینجور در میاد. خب خیلی از اینا هستن که الان شما همین ایرانی ها، خب آبا و اجداد خیلی از ما مجوس و گبر بودن دیگه، خیلی هم در برابر اسلام مقاومت کردند و بالاخره کشته شدن. این طور نیست که حالا ما الی آدم، اون وجود ما را که پیغمبر و اهل بیت علیه السلام ها که تا آدم اسلاب شامخو ارها متحره دارد، یعنی دیگر ایرانی ها این طور نبودن که تا آدم اسلاب شامخو ارها متحره داشته باشن. که این دعاهای شما که برای آبا اینا و اجداد اینا و امهات اینا و جدات اینا خب بی اثر نیست دیگه. چطور میشه بالاخره آدم شیعه باشه دعا بکنه خدای آبا و اجداد ما رو مورد رحمت قرار بده، مشمول اگر شد عذابشون رو کم بکن و بعد بخشوده نشن؟ معلوم نیست ذات اقدس الهی از چه راهی عطا میکند. غرض این است که با توبه به نحو موجبه کلیه همه گناهان بخشوده میشود. ان الله یغفر الذنوب جميعا انيبوا الى ربكم. این آیات سوره زمر در سیاق توبه است، اما آیات سوره مبارک نساء بی توبه رو فرمود. فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک اما لمن یشاء. این من یشاء کیست؟ معلوم به نحو موجب جزئی است، لذا همه بین خوب و رجا به سر می‌برند. خب خیلی ها را بر اساس آخر من یشوه ارحم الراحمین، سرانجام اونی که تو جهنم مخلد است یک گروه اندکی هست نظیر اموی و مروانی و امثال اینا. پس اگه کسی میگه جهانی، نه یعنی جهان امروز، این یک حلقه است در فلات جهان بحث عمیق. این که بعض اتن منهم وقتی میگن جهانی یعنی گذشته و حال و آینده، آینده از برزخ و ساحره قیامت و بهشت و جهنم و ابد، این میشه جهانی. در اینجا رحمت غالب است، حکمت غالب است، معدلت غالب است، مهر غالب است، وفا غالب است، این طوره. این معنی جهانی. ممکن است که نه اکثرشون بیراهه می روند، اما نه اینکه اکثرشون اهل آتشن. ممکنه مشمول رحمت الهی باشن، ممکنه آخر توبه کنن و ممکن است در فشار برزخ و امثال ذلک تدهیر بشن. خیلی ها این چنینن. هرچه که مربوط به سعادت مردم باشد اونا دریافت میکنن. لذا همون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین خدا پسند همینه. رضیت لکم الاسلام دینا یعنی دینی که من میپسندم همینه که تو قرآن و اطرت هست و براهین عقلی رو تایید میکنه. انبیاء قبلی هم در مقطع خودشون رضیت لکم الاسلام بود دیگر. یه چیزی در سعادت مردم مثلا بنی اسرائیل دخالت داشته باشد و وجود مبارکه ذات اقدس را به وجود مبارکه هست موسی نگفته باشد که نیست که. خدای سبحان هر کسی را برای هر شرایطی هر کمالی که استعداد داشتن اعطا کرد، اعطا کل ذی حق حق. البته اون چرا که به وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده است به انبیای دیگر نداده است، برای اینکه همه که در اون شرایط نیستن ولی همه در صراط مستقیمن، بعضی قوی و بعضی اقوا. خب تلکن نبیین فضلنا بعض نبیین علا بعض یک، تلکن رسول فضلنا بعضم علا بعض دو. خب یقینا درجاتشون هم فرق میکنن. خب پس حکمت ذات اقدس اله و هدایت ذات اقدس اله اینو جواب خاص خودشون رو میگیرن. و اما اینکه مثلا کسی بگوید این را که صراط های مستقیم تو عالم زیاد است و وجود مبارک پیغمبر یکی از اونها را آورده که یکی از حرف اوناست که در عالم دینداری راه های مستقیم زیاده و انبیا فقط یه دورش آوردن، این سخنی است نه مطابق عقل است نه مطابق نقل. و اما این استدلال که گوهر دین متحول کردن شخصیت انسان هاست به گزاره های دینی حکم صدف دین را دارن، رضا آموزه های دینی رو نباید چون نظریه های علمی صادق یا کاذب دانست، این سخن هم ناسواب است. برای اینکه یه تمثیل غیر مستدل است. اگر بر فرض یه از بزرگان گفتن به اینکه یه چیزی قشر است یه چیزی لب، برای آن است که این قشر حافظ اون لب است. کدوم میوه است که بدون پوست میمونه؟ کدوم میوه است که بدون پوست رشد میکنه؟ تا پوستی نباشد لب پدید نمیآید حدوثاً و بقاءاً. لذا از این ظواهر دین به قشر یاد کردن، از اون مراحل برتر دین به لب یاد کردن حدوثاً و بقاءاً. اگر کسی یه مرحله از روش نصیبه شده این ظاهر را به خیال خامش که قشر است رها کرده، فوراً همونجا سقوط میکنند، چون اون لب به برکت این قشر میماند و محفوظ میشود. وگرنه به تعبیر خود دین اگر شما بخواست سخن بگویید میگید به این که این عمود دینه، این نماز عمود دینه. شما یه قدر جلوتر رفتی معاذ الله منکر نماز شدی، خب سقوط میکنی خیمه سرت. نه عمود معنیش همینه دیگه، نه حدوثاً عمود بقاءاً عمود نیست، عمود دینه. این تو بحثهای عقیم و سلاف قبلاً بحث شد که در هیچ جای قرآن شما ندارید که نماز بخونی، برای اینکه خدا یکسان سخن میگوید. اگر دین فرهنگش در درهنگ دین نماز عمود دین است، آدم باید طوری حرف بزنه طوری بنویسه که با این فرهنگ سازگار باشه. آخه ستون که خوندنی نیست، ستون اقامه شدنی است. ازا همه جا صحبت از اقیم الصلاة، اقیم الصلاة، یقیمون الصلاة، مقیمین الصلاة. اگر ستونه، ستون رو باید نگه بداری نه بخونی. خب اگه کسی خدا نکرده یه قدی جلوتر رفته، حالا دو کلمه درس خونده یا دو تا حالی پیش شده، نماز رو مثلا سبک شمرده، خب همونجا دین برش سرش سقوط میکنه دیگه. حالا این درباره چیزهای دیگه هم هست، منتها نماز شاخص خاص خودشو داره، اونا هم همینطورن عمودی دیره. اینکه بنیر اسلام علی خمس، همین بالاترش ولایت اهل بیت است که ما نودی اهدم بشه امس ما نودی ولایه. خب حالا یه کسی این ولایت رو انکار کرده، فبود اگه بین رکن و مقام ساریان و متمادی هم عبادت بکنه اثر نداره. شبه دیگرشون اینه که غرب خیلی متمدن است، برحق است، اگه برحق نبود مثل عاد و ثمود از بین رفته بود. این چه مغالطه ایست؟ ذات اقدس اله البته مردان بزرگی متدینی در دین خودشون بالاخره متدینن، اهل نظمن. این جناب محمد عبدو میگد من وقتی که رفتم غرب و کشورهای اسلامی رو دیدم، در کشور ما مصر مسلمان هست ولی اسلام نیست، غرب که رفتم اسلام هست ولی مسلمان ندیدم. این حرفش، یعنی احکام اسلامی نظم، عدالت، ادب، انسانیت اونجا عمل میشه. خب اگر غرب مونده به برکت این مردم است، نه دولت مردان. دولت مردان حسابشون از مردم جداست. این یک و رشد علمیشون، هنرشون، اینا سر جاش محفوظ. اما این که دولت مردانشون ددمنشانه دارن زندگی میکنن، اونا مقداری که ما شنیدیم که شیک. این قرن اخیر که الان تقریبا 60-70 سال ما خودمون میبینیم، جز درندگی و توحش مدر چیز دیگه نیست. خب این جنگ جهانی اول تو همین قرن بود، جنگ جهانی دوم تو همین قرن بود، یعنی توی 100 سال اخیر بود. الان شما میبینید شرق و غرب از دست اینا در امان نیستن. قبلا اگه کسی آدم کشی میکرد 10 نفر بود، الان اینجا 10,000 و 10 میلیون ایناست. این که نمیشه گفت تمدن که، البته مردمشون حساب خاص خودشون رو دارن، و اما اون چیزی که مونده نشانه اون نیست که اینها متمدن دارن حقن. و مگر عاد و ثمود یک شبه از بین رفتن؟ این که در این سوال آمده که اگر نه غرب مثلا بر خیانت و سرقت و غارتگری شکل می گرفت نظیر عاد و ثمود زود از بین رفت، مگه عاد و ثمود یک شبه از بین رفتن؟ همون ما اونقدر به اونا مهلت دادیم که لم یخلق مثلها فی البلاد، اینقدر قدرت هنری داشتن، ساختمون سازی داشتن، معماری داشتن که روی زمین مثل اینا کسی کاخ نساخته بود. الان شما میبینید اون آثار ویرانه در بعلبک هست، میبینید به اندازه همین مناره های مسجد گای طولانی تر، مثلا 40 متر طول این مناره است با 2 تا سنگ 20 متری. این 2 تا سنگ 20 متری یا 2 تا سنگ 15 متری مثل 2 تا صفحه کاغذ روی هم قرار گرفته، یه همچه درزی داره. سنگ به اندازه این ستون، منتها خیلی بلندتر از این. 2 تکه به اندازه این ستون هر کدام 20 متر، منتها این ستون الان 5-6 متر بیشتر نیست، به اندازه 20 متر روی هم مثل 2 برگ کاغذ. فرمود اینا این چیه مدن که لم یخلق مثلها فی البلاد فاکثر و فی هر فساد. اون گفت سب علیهم ربک صوت عذاب فسادش برشیدیم. خب 9 قرن و نیم مگر کمه؟ مگر غرب اخیرا شروع کرده به فساد بعد از کشف کریستوف کلم؟ تا اون اوائل که قدرت عرضه نداشت. این سالهای اخیر شروع کرده به قلدری. نباید گفت حالا اگر اینها باطل بودن زود از بین میرفتن. نه خیر، ممکنه یه ملتی باطل باشه 9 قرن و نیم هم دوام بکنه جریان نو که قرآن کریم آمده. همون لبس فیهم 1000 سنه الا 50 عاما. حالا عمر وجود مبارک نوح چقدر بود معلوم نیست. 9 قرن و نیم شعاع نبوت او بود. همون فلبس فیهم 1000 سنه الا 50 عاما. 9 قرن و نیم نبوت او و رسالت او طول کشید. ما به اینا مهلت دادیم. بعد گفتیم بین که اوهی الانو که لا تبتس لن یومن من قومی که الا من قد آمن فلا تبتس. بعد بساط اینا برچیدیم، دستور دادیم طوفان و بساط